ایام کوفه
صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. دعوت میکنم امشب هم با ما همراه باشید با یکی دیگر از برنامه‌های فراخبر. فراخبر امشب رو با خبری از صحرای عرفات آغاز میکنیم. فردا روز عرفه هست و زائران سرزمین بعی همکنون در صحرای عرفات مستقر هستند. زائران امشب و فردا در عرفات خواهند بود و پس از اون برای انجام اعمال حج راهی مشعر الحرام و سرزمین منا خواهند شد. به گفته آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، پیشبینی های لازم برای حضور زائران ایرانی در ایام تشریق انجام شده.
کلیه اموری که در رابطه با حضور زائران ایرانی در ایام تشریق بود طبق جدول زمان بندی شده تقسیم کار شده و برنامه ها برای اجرا شروع شده. الحمدلله در طی بازدیدهایی که ما از بخش های مختلف داشتیم، از بخش های ستادیمون گرفته، از اتاق مرکز کنترل عملیات گرفته تا بخش های اجرایی مثل آشپزخونه و حمل و نقل و بخش های پزشکی و آمادگی های بخش ها برای انتقال تجهیزات و امکانات خودشون به عرفات و منا که الحمدلله الان ذخیره سازی امکانات از جمله آب و مسائل دیگه در عرفات و مناش کامل شده.
آغاز مراسم اربعین امسال از سوم مرداد. مراسم اربعین امسال از حدود دو ماه دیگه، یعنی از سوم مرداد همزمان با دهم صفر آغاز میشه و تا سیزدهم مرداد یعنی روز اربعین ادامه داره. شعار اربعین امسال هم انتخاب شد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
در واقع این شعار انتخاب مردم، انتخاب دستگاه‌های فرهنگی داخل کشور ایران و شخصیت‌های تأثیرگذار فرهنگی ما، انتخاب جبهه مقاومت، انتخاب جهان اسلام و همسایگان عزیز ما خصوصاً کشور دوست و برادر عراق هستش.
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم گفته همه شرایط برای برپایی مراسم اربعین سنجیده شده و حتی آمادگی تغییراتی در اون هم وجود داره. آقای پورجمشیدیان در مورد جایزه جهانی اربعین هم گفته
جایزه جهانی اربعین هم یک اشاره داشته باشم. این هم از اون حرکت‌های خوبی هستش که از سال 93 اگر اشتباه نکنم پایه ریزی شده. اول در حوزه عکس بوده، بعد در سایر حوزه ها، فیلم، خاطره نویسی، تألیف، ترجمه، در موضوعات مختلف فرهنگی الحمدلله این حرکت رو گسترش دادن و انشالله که این حرکت هم فراگیر بشه در عالم اسلام و ما در سالهای آینده بتونیم این حرکت مقدس رو با همکاری همه کسانی که در عرصه فرهنگی و هنر انقلاب اسلامی تلاش میکنن بتونیم این رو گسترش بدیم.
اما امشب همزمان با شب عرفه مردم ایران اسلامی در اجتماعات پرشور خیابانی در کنار شور و حماسه برای پیروزی جبهه حق به درگاه خداوند دعا می‌کنند.
مردم علاوه بر حماسه آفرینی در میدان برای پیروزی جبهه حق نیز دعا می‌کنند.
آمن لا یخفا علیها انباء المتذلمین فيا من لا يحتاج في قصصهم الى شهادات الشاهدين.
دعاهایی که بیشتر آنها سفارش امام شهیدمان بوده است.
سجده فجادیه به دستور امام سیدالله خامنه‌ای آیات وعظ و دعای نصر می‌خونی برای پیروزی جبهه مقاومت.
اول اینکه رهبر این پیشنهاد به ما داده دعای ضعیفه سجادی، بعد هم اینکه اثر دعا به خصوص وقتی دست جمعی خونده میشه برای پیروزی جبهه حق خیلی مؤثر.
دعا یعنی اینکه ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها.
جز ظهور تو ما را نجات بخشی.
خیلی از مردم در میدان دعا برای فرج و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را نیز از خدای متعال خواهان هستند.
ما با این استغاثه، با این توسل از آقا می‌خواهیم که خودش دعا کنه، خداوند متعال توفیق بده زمانی که ما زنده هستیم ظهور حضرت رو ببینیم. امید با اینه که خداوند متعال اون مدالی که می‌خواد به خاطر این شهادت آقامون بده ان شاء الله ظهور حضرت ولیعصر
کتب درسی سال آینده با رویکرد شناخت رهبر شهید تدوین میشه. این خبر رو وزیر آموزش و پرورش داده و گفته فعالیت‌های ما محدود به کتاب‌های درسی نخواهد شد و از امکانی برای معرفی سنت و سیره امام شهید برای نسل جدید و آینده سازان کشور استفاده خواهیم کرد. آقای کاظمی تاکید کرده آموزش و پرورش میتونه با هماهنگی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از ظرفیت این موزه برای بهره‌گیری دانش آموزان استفاده کنه. ثبت نام طرح حفظ قرآن کریم دانشگاهیان آغاز شد. طرح ملی حفظ قرآن کریم دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های کشور به صورت رایگان در بستر مجازی برگزار میشه و علاقمندان با مراجعه به سامانه قرآن نهاد میتونن ثبت نام کنند. اما قاریان، حافظان و استادان قرآنی کشور در قالب کاروان یاوران قرآنی میناب با سفر دو روزه به میناب با خانواده شهدای دانش آموز دیدار کردند.
بیش از 80 روز از آن حمله ددمنشانه می گذرد. روزی که 168 دانش آموز بیگناه در بمباران آمریکایی صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب به خاک و خون کشیده شدند. 168 دانش آموزی که هر کدام قصه ای دارند، مثل ماکان که تنها 7 بهار از عمرش را سپری کرده بود و قصه ماکان را این بار برای جامعه قرآنی روایت می کند.
من تو حیات بودم، کار داشتم، گفتم برو بخواب که صبح مدرسه داری. میگفت که بیا امشب و محکم بغلم کن خوابم که برد بعدن منو ولکن برو. قشنگ این حرفش رو یادم نمیره اون شب بهم زد.
مادر از آخرین صبحی میگوید که ماکان را راهی مدرسه کرد.
هیچ موقع صبحونه نمیخورد تو خونه، براش لقمه و اینا میذاشتم. اون روز بهم گفت گشنمه، یه لقمه برام آماده کن بخورم. بعدم یادمه بهم گفت که کفشاشو داشتم میپوشوندم، بهم گفت که این پیچش رو مامان محکم بپیچون که کفشم باز نشه، امروز ورزش دارم.
مدرسه شجره طیبه هنوز زخمی و خاموش است. تلاوت هر آیه هم یادآور درد و سوگ است و هم دعا برای صبر و آرامش دلهای پدران و مادرانی که هنوز از یاد فرزندانشان داغ دارند.
و اذا النفوس زوجت و اذا الموعود سئلت بأي ذنب قتلت.
هر گلی که روی خاک و آجرهای سوخته فرو می افتد، مانند اشکی بر دل کودکان شهید جاری می شود. حسن ختام سفر یاوران قرآنی میناب محفل انسی بود که در روستای کردر رضوی برگزار شد.
خودمون دستمون پر بشه، خودمون یک توشه ای از این جلسات و از این دیدار با خانواده های معظم شهدا برداریم انشالله.
اما این قصه را از هر طرف که بخوانی روز است. و یاران قرآنی میناب باز می‌گردند و امید به روزی دارند که آرامش بر میناب و قلب‌های داغدار مردمان این دیار حاکم شود. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای قالیباف با رأی نمایندگان مجلس برای یک سال دیگه رئیس مجلس باقی موند. نمایندگان مجلس امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی رئیس و 12 عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو برای یک سال دیگه انتخاب کردند. در این رأی‌گیری دکتر قالیباف با 235 رأی برای یک سال دیگه رئیس مجلس باقی موند. آقایان علی نیکزاد و حمید رضا حاجی بابایی هم نواب رئیس مجلس شدند. سامانه‌های جدید پدافندی به کار می‌گیریم. فرمانده قرارگاه خاتم در واکنش به ادعاهای دولت مردان آمریکا درباره توان نیروهای مسلح ایران گفته روند ارتقای تجهیزات ما به لحاظ تطبیق با شرایط روز مرتبا در حال پیشرفته و انشالله سامانه‌های جدیدی رو به کار می‌گیریم تا بیش از پیش با حملات هوایی دشمن مقابله کنیم. سرلشکر خلبان عبداللهی تاکید کرده ما همواره در صحنه جنگ نشون دادیم که همه ظرفیت‌هامون باقی مونده و تا آخر با دشمنان مبارزه می‌کنیم و شکست رو بر اونها تحمیل خواهیم کرد. مردم ایران این شبها در تجمعات خیابانی به دشمن هشدار دادن که اگر آمریکا دوباره شیطنت کنه پاسخ ایران فرامنطقه‌ای خواهد بود.
با فرارسیدن ایام شهادت حضرت مسلم ابن عقیل میادین پایتخت حال و هوای کربلایی گرفت. عدم درک ترامپ و رژیم صهیونیستی از رابطه مردم ایران با درس‌های کربلا باعث شد خیال کنند با شهادت امام امت و یاران وفادارش میتوانند بر این ملت سلطه یابند.
آمریکا چند روزه میخواست ایران رو بگیره؟
سه روزه.
قرار بود دو سه روزه تموم کنه.
الان چند روز از اون دو سه روز گذشته؟
الان 82 چند روز گذشته از این دو سه روز؟
84-85 روز گذشته
و هیچ غلطی نتونستن بکنن.
چرا نتونستن؟
برای اینکه مردم ما با هم متحد هستن. ما اینجا شون الان تو مدرسه خالی نذاشتیم.
آزادش اشتباه بودش. شناخت کافی رو نسبت به ما و تواناییامون نداشت.
به خاطر تلاش مهندسای موشکی ما
اتحاد مقاومت ایران باعث شد که آمریکا بترسه.
ما قدیم ما خودمون ابرقدرت
با خدا هستیم.
جمع شدن بسیاری از مؤلفه‌های قدرت در کنار هم ابرقدرتی و دست برتر جنگ را از آن ایرانی ها کرد.
اتحاد ملت نیروهای مسلح،
وحدت مردم،
تنگه هرمز، موشک‌های دست برتر داشتن، تنگه هرمز،
قدرت موشکی،
جوانایی که در ایران شهید شدن،
داشتن مردم بسیار با ایمان و مستحکم.
اعتقاد داشتیم، خدا رو داشتیم، ولی تنها چیزی که اونا ندارن
مردم میگن این بار اگر دشمن صهیونیستی آمریکایی به خاک ایران تجاوز کنه قطعاً پاسخی کوبنده تر از دفعه قبل دریافت میکنه.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و مالزی پیگیر جنایات صهیونیست‌ها در دادگاه بین المللی. مقام‌های مالزی اعلام کردند رفتارهای غیر انسانی علیه اعضای کاروان ناوگان جهانی صمود را در مراجع بین المللی پیگیری می‌کنند. امیرالدین شاری رئیس هیئت مالزیایی حاضر در کاروان صمود گفته فشارهای دیپلماتیک علیه رژیم صهیونیستی ادامه پیدا می‌کنه و شکنجه، خشونت و رفتارهای غیر انسانی علیه شکستگان در مأموریت بشردوستانه ناوگان جهانی صمود رو در مراجع بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. فراخبر رو شنیدید و رسیدیم ساعت 20:44 دقیقه دوشنبه 4 خرداد 1405 هشتم ذیحجه و در شب 9 ذیحجه شب عرفه هستیم. باز همین ایام رو گرامی می‌داریم، ملتمس دعای خیرتون در این دهه ذیحجه و در شب و روز عرفه هستیم و انشاءالله که اعمال امشب و روز عرفه رو توفیق داشته باشیم انجام بدیم و از برکاتش بهره‌مند باشیم هممون. بار دیگر هم شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما زمان پخش برنامه برهان هست و پیگیری استحاله انقلاب اسلامی توسط روشنگران غرب زده موضوع این برنامه هست که دعوت میکنم 24 دقیقه بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هر سری هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. مفتخرم که باز هم در خدمت شما باشم. مردم عزیز، امشب هم در خدمت شما هستیم و میخواییم در مورد موضوع تغییر پارادایم، غربگرایی و استحاله جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. بحث بسیار مفصلی است و مهمانان گرامی داریم. میخواییم به این مسئله بپردازیم با حضور آقایان دکتر فتوحتیان، بزرفگن و حسینزاده. مفصل میخواییم به این موضوع بپردازیم. ما آقای دکتر بزرفگن شروع میکنم. آقای دکتر سلام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. معمولا وقتی جنگی اتفاق میفته، اون گروه یا اون طیفی که به پیروزی میرسه، اون کشوری یا اون ایدهی که به پیروزی میرسه، نظم بعدی رو تعیین میکنه. با این چیزی که الان دیدیم و صحبت از تغییر پارادایم و جمهوری سوم، بسیار روکه، بسیار ایده صریحی است، انگار برعکس اون ایده هایی که شکست خوردن دوباره دارن نظم بعدی رو براش طراحی میکنن. از اینجا شروع بکنیم، بعد میخوایم از نظر تاریخی هم بحثی داشته باشیم که الان فضا چقدر شبیه سال 68 و بعد از امام و شکل گیری گفتمان جدیده.
من به ذهنم اینجوری میاد که این اعتماد به نفس از کجا میاد. در طول تاریخ سوابقی وجود داره که ایده های شکست خورده توانسته جای مطالبات واقعی مردم رو بگیره، یعنی میدان حقیقی قدرت در یه مسیری بوده ولی نوعی سرقت تاریخی اتفاق افتاده. ببینید حداقل دو موردی که بدون برزامز شما مقدمات میشه سریع بهش ارجاع داد، یکی مشروطه است، یکی مسئله ملی شدن صنعت نفته. هر دو تا ایده‌ای که در مسیر عدالت خواهی، در مسیر ایجاد یک ایران قوی با حضور مردم اتفاق افتاده، هر دوتای اینها توسط کسانی که بازنده میدان بودن، میدان هم فکری هم گفتمانی، هم میدانی اجتماعی هم گفتمانی بودن، این به صورت یک حالا زبلبازی تاریخی، یک رندی سیاسی تاریخی، این اتفاق رو برای یک ملت رقم زدن. یعنی ملتی در میدان بوده برای مطالبه عدالت و مطالبه کوتاه شدن دست اجنبی، تبدیل شده به یک مستبد کاملا دست نشانده اجنبی. تو قصه ارزم حضور شما ملی شدن صنعت نفت، کنده شدن از اجنبی بوده و رسیدن به حق حقوق ملت. کاری سر این مردم در آوردن که مردم رفتن ذیل یک وضعیتی به مراتب بدتر از قبل. خب یعنی این اعتماد به نفسی که اینها دارن، به صراحت دارن مطالب رو مطالبه میکنن، مبتنی بر یک تصویر تاریخی است که ملت‌ها رو در حالا چنگ خودشون در یک نوع هدایت پذیری تصور میکنن. حالا من نمیخوام که بعضی کلمات رو در ذهن اینها به رؤایا نگاه میکنن، یعنی صلاح دید مردم رو چنان در قابهای تمیز، چنان در ادبیات فریبنده‌ای در پیش چشم قرار میدن که شما جنگ کردید و به پایان رسیده، دیگه نوبت بازسازی جنگ بعد از جنگه. شما در سال 68 میگید که ایده جمهوری اسلامی برای بازسازی چیه؟ قبل از اینکه شما بتونید ایده های خودتون رو به بیان بیارید، میگن فارغ التحصیلای دانشگاه های غرب میان کشور رو برای شما بازسازی میکنن. میگیم این جنگ رو ما با یه ایده دیگه ای اداره کردیم. اگر قرار بود با ایده های پهلوی و ایده های کلاسیک جنگ اداره بشه که کشور کاملا به تاراج رفته بود و بخشایی از کشور جدا شده بود، ولی اینها به یک اعتماد به نفس تاریخی که تونستن این موفقیت ها رو، حالا از گفتمان خودشون عرض میکنم، میدان رو به سمت چی ببرن؟ هم استبداد در مشروطه، هم وابستگی. یعنی بعضی ها میگن، حالا مفصل بحث رو باز بکنیم، که میگن استبداد بهتر یا استعمار، استبداد بدتر یا استعمار. هر دوتا رو به مردم ایران تحمیل کردن، یعنی در طول تاریخ معاصر.
خیلی ممنونم آقای دکتر فتوحاتیان. این شباهت زمانی، حالا آقای دکتر دو تا مثال دادن از مشروطه و ملی شدن نفت که مردم یک عمل مهم جمعی انجام دادن، حالا شما فرمودی رندی، ما میگیم یک گروه اومد قاپید نتیجه زحمات مردم. این تعابیر، استفاده این تعابیر مثل جمهوری سوم، برگزاری انتخابات جدید بعد از این جنگی که اون ایده های غرب گرایانه شکست خورده، چقدر تو همین 47 سال سابقه داره؟ یعنی میخوایم مقایسه کنیم با ایران بعد از دفاع مقدس، بعد از رحلت امام، ما در چنین موقعیتی هستیم که یه گفتمان جدید بیاد؟
ببینید، گفتمان جدیدی که رخ داده انقلاب 57، یعنی یه رخدادی بوده و حالا حتی اگر ما چارچوب نظری خود روشنفکران غربی رو هم بپذیریم، انتظار بود که روشنفکران ما و عقبه علوم انسانی ما بتونه بر اساس این رخداد صحبت بکنه و از ظهور این انسان جدید و از ظهور این در واقع مردمی که برخلاف اون مسطح سازی که جریان لیبرال جهانی داره برای همه ملت‌ها انجام میده، سخن میگه و داد سخن برانه، برعکسش داره اتفاق میفته. ببینید، خیلی برای من عجیبه، چون من هم در واقع دنبال میکردم، مخصوصا این جمله‌ای که هر کسی که درست دست بخواند لیبرال میشودی که گفته شده. شما یه انقلاب دانشجویی 1968 تو غرب داری، از آمریکا شروع میشه و بعد امتدادش میاد تو فرانسه. یه انقلابیه که به لحاظ وجه حماسی، به لحاظ شعارها، به لحاظ در واقع نیرو برانه عظیم مردم اصلا قابل مقایسه با اتفاقی که الان داره در خیابان ما میفته نیست. ولی میبینی حتی روشنفکر چپ و روشنفکر مارکسیست از ایده های مارکسیست نه لیبرالیست دست میکشه و منجر به ظهور پست مدرنیته میشه در برابر جریان لیبرال. یعنی یه رخداد اجتماعی که در یک مقیاسی به اندازه نه جنگ 8 ساله دفاع مقدس، نه جنگ 11 روزه و نه جنگ رمضان هست، اینطور میاد چرخش رو تو ساعت نظریه تو خود غرب بر علیه این نظم مستقر موجود که خود پست مدرن ازش تعبیر میکنه به نظم مستقر لیبرال و نو لیبرال، صورت بندی میکنه یه امر جدیدی رو. ولی در ایران شما با آنکه ظهور پدیده های اجتماعی عظیمی رو میبینید که در قالب نظم غربی نمیگنجه، اصلا نمیگنجه. یه نمونه، حالا اصلا قبل از این جنگش رو بگیم که اصلا مسئله جنگ نباشه، پیاده روی اربعینی که اتفاق افتاد. شما گوجا در ادبیات جامعه شناسی در برابر یه پدیده عظیم دینی در دل جهانی که تو فرق سر در پوچی و بی‌معنایی و نیهیلیسم هست، میتونی همچین پدیده عظیم دینی رو ببینی؟ چرا یه همچین رانه‌هایی اصلا نمیتونه تفکر جامعه شناسی ما ببینه؟ این ریشه تاریخی داره. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که بله، وقت تغییر گفتمان، وقت تغییر پارادایم هست، ولی اون تغییر گفتمان و تغییر پارادایمی که در انقلاب 57 رخ داد و علیه مسطح سازی که ملت‌ها توسط جریان لیبرال جهانی و نو لیبرال جهانی دارن میشن، انقلاب اسلامی عنوان مهمترین سنگرگاه در برابر چنین جریانی داره منصه ظهور میرسه به یه نیروی اجتماعی عظیم. جریانی در داخل وجود داره که من این رو میخوام خدمتتون عرض کنم که حتی از الگوها، یعنی حتی مقید به اون چارچوب‌های لیبرالیستی خودش نیست، یه نوع ابتذال داخلشه، مفصلی ابتذال رو باز خواهم کرد قسمت بعدی. ولی در همین جریان هم نمیتونی یه همچین رانه عظیمی رو ببینی، یه همچین نیروی اجتماعی عظیمی رو.
بسیار عالی. آقای دکتر، شما خوب درس خوندید، چرا لیبرال نشدید؟
ببین، اول باید ببینیم این مردم، این شما که میگید کیا هستن، این خیلی مهمه. فکر میکنم دال مرکزی که جالبه ما روش دست بذاریم همین مردم هستن. ببینید، ما در این دیدگاه، در این پایگاه مردم نداریم، مردم‌ها داریم و این مردم‌ها تقلیل برده میشه به یک طبقه متوسط. تو همین مقاله‌ای که مطرح شد و اینجا دوستان ارائه دادن، من خیلی خوشم اومد از این مقاله، چون احساس میکنم عنوانش رو میشه گذاشت روشن فکری بدون رتوش. خیلی صریح میاد بیان میکنه، میگه که ما اول انقلاب 45% طبقه متوسط داریم، بعد از 84 میشه 30% و در و اکنون 15% طبقه متوسط داریم، 15 تا 17%. میگه این طبقه متوسط هم الان 3 دستن. دسته اول کسانی هستن که بعد از انقلاب رفتن به آمریکا و انگلیس، بعد از 84 هم غالبا رفتن کانادا. این یک دسته. دسته دوم کسانی هستند که به تعبیر ایشون یک زندگی دوزیستی دارن، یعنی بخشی از زندگیشون در خارج از کشوره، بخشی در داخل. و دسته سوم که بین 15 تا 17 درصد هستند، کسانی هستند که دچار کبر سن شدن، یعنی امکان مهاجرت رو از یک طرف ندارند و از طرف دیگه نمیتونن، شرایط جسمیشو ندارن که دوزیست بشن. ببینید تو این نگاه، این جوانهایی که پرشورند و دارن حرکت میکنن و دارن میسازن، جلو میرن، اساسا دیده نمیشن. یعنی مردم تقلیل برده میشه به چند درصد؟ 15 تا 17 درصد. و چون اینو بذارید کنار اون جمله‌ای که تنها کسانی میتونن در عرصه سیاست و اقتصاد وارد بشن که از طبقه متوسط باشن، پس اساساً در این نگاه مردمی به رسمیت شناخته نمیشن الا قلیل، که اینها رو من تعبیر میکنم به تئوریسین‌های بردگی ایرانیان، یعنی کسانی که میان بعد از هر قضیه‌ای جوری صورت بندی میکنن که شما از برده بودنت لذت ببرید و جوری برات تدارک میبینن که نتونی مستقل فکر بکنی. به خاطر همین اینها خودشون رو در یک نقطه عرش میدوسی میدونن. ببین ما کسی که اینجوری حرف بزنه مثلا حق با من است یا خیلی بدونه هیچ ملاحظه فکری، میگیم چه آدم متحجری هستی، چقدر متعصبی. تو داری از الان حکم میدی که هر کسی که اهل فکر است، هر کسی که خوب درس میکند باید لیبرال باشد، اگر نباشد چی؟ پس نه اهل فکر است، نه آزاداندیش است، نه اهل استدلال است. ما در همین الان در عالم معاصر بسیاری از فیلسوفان رو داریم که لیبرالیست نیستن. اینها درس نخوندن؟
خوب نخوندن.
یا خوب نخوندن، زحمت کشیدن. یعنی ببین یک جوری شما ارزش گذاری میکنی، شما از یک طرف ادعای علم غربیت میشه، تو همون پارادایمی فکر میکنی که ولیوها و ارزشها رو قراره بذاری دم در و وارد بشی، ولی انقدر ایدئولوژیک هستی و انقدر از خواستگاه ایدئولوژی داری حرف
میزنی. من نفهمیدم ربطش با مردم چیه؟ ببینید اینجا که نمیگه مردم،
ببینید ربطش دقیقا با مردم چی میشه که اساسا مردمی رو به رسمیت نمیشناسه غیر یه عده خاصی. درسته شما فرمودید که آیا ممکن است بعد از این پیروزی که مردم پیدا بکنن به گونه دیگه این مسیر بره؟ بله. چرا؟ چون خواست مردم اساسا اهمیتی نداره. چرا؟ چون مردمی به رسمیت شناخته نمیشه الا عده خاصی که عرض کردم بین 15 تا 17 درصد.
آقای دکتر بزرگان، دوست و دشمن، فضای رسانه‌ای فکری در داخل و خارج از کشور عموما، حالا مثلا شما میبینید تو جلسه کنگره مقامات آمریکایی رو میارن تو جلسه استماع عتاب و خطاب میکنن که شما شکست خوردید، از وزیر جنگ تا فرمانده سنتکام. این که امریکایی ها در میدان نظامی به نتیجه نرسیدن اون اهدافی که داشتن. حالا این جریانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم شکست های ما رو زیاد میبینه، حالا در طیف های مختلف از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در طول تاریخ. چرا در این جنگی که الان در 85مین روز و شبش هستیم چرا پیروزی نمیبینه؟ چرا احساس پیروزی نمیکنه؟ آیا معتقده که اصلا ما پیروز نشدیم؟
دستگاه معرفتی و دستگاه محاسبه‌ای که سود و زیان رو، قوت و ضعف رو تعیین میکنه موضوعیت داره. شما وقتی ضریب اثر توان خودت رو در جهان میای مقایسه میکنی که من چه میزان توانی داشتم و چه ضریب اثری گذاشتم، یه وضعیت معادلاتی ریاضی، طرف مقابل چه ضریب توان، چه توانی داشت، چه ضریب اثری داشت. یعنی یک ارتش به قول خود این رئیس جمهور آمریکا 1.5 تریلیون دلاری که بزرگترین ارتش جهانه و در سراسر جهان گسترده است. میدونید ارتش آمریکا چه نیرو دریاییش چه نیرو زمینیش در سراسر جهان گسترده است، نیرو هواییش هم روی نیرو دریاییش سواره. خب یعنی مناطق ارتش، مثلا ما میگیم منطقه پنجم دریایی ما مثلا کجاست، مثلا بوشهر یا بندر عباس، خب منطقه چهارم کجاست، منطقه ششم. وقتی در آمریکا میگن منطقه پنجم دریایی، منطقه ششم، منطقه هفتم، اینا گستره‌های جهانیه. خب وقتی شما این دستگاه محاسباتی اولیه رو میبینی دچار نقصانه، یاد چی میفتیم؟ یاد دستگاه‌های معرفتی علمی میفتیم که در باب تفاوت انسان میان به مطالعات زیست‌شناسی هم چنگ میزنن. یعنی میگن که بین انسان سفید پوست و انسان سیاه پوست یا رنگین پوست فرق نمی‌کنه، تفاوت زیست‌شناسی وجود داره. یعنی ما داریم در یک محیطی به این مجموعه به ظاهر علمی میپردازیم که دستگاه علمیش به قرون 17 و 18 برمیگرده، که اونها حتی حاضر بودن انسانها رو از جهت کورتکس مغزشون